أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه دل بسد آیم مرا ز سر خیش و مکن دل بستم مروز سر خیش و مکن از من مرا جدا کن از خود جدا مکن، هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر، گویا یم گرفته ای ز عنایت رها مکن. من با تو پیش از آمدنم آشنا شدم، ای آشنا مفارقت آشنا مکن. تنها بود به دست تو تو مار جرم من، این مشت بسته را به بر خلق و مکم. شب اول ماه ربیع، شب اول ماهیه، با امام زمانت چجوری میخوای حرف بزنی؟ نزد کریم فرق ندارن خوب و بد، نزد کریم فرق ندارن خوب و بد. یک جا قبول کن همگان را سوا مکن. یبن الحسن به 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 یا ابن و بعد قال الله الحکیم فی محکم کتاب الکریم بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين ويا إمام المتقين. در این شب اول ماه ربیع الاول به محضر ملکوتی بهار حقیقی دلها، سرسبزی و خرمی روزگار، آقا و ولی نعمتمون امام زمانمون صلواتی هدیه کنیم. خدا رو شاکریم که تا توفیق درک شب اول ماه ربیع رو هم به هممون عنایت فرمود. در این شب اول ماه به محضر ملکوتی اولین امام المتقین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین دین الله القویم صراط الله المستقیم نبع عظیم عین الله الناظره اذن الله الواعیه اسم الله الرضی وجه الله المضی جنب الله القوی اسد الله سر الله نور الله علی ابن ابی طالب صلوات الله بلند صلوات هدیه کن. قرآن کریم رسالت پیغمبر اکرم رو یک رسالتی ابدی و جهانی معرفی می کند که رسالت پیامبر برخلاف رسالت انبیاء گذشته که محدود به عصر و زمان خودشون و انسانهای زمانه خودشون بود، رسالت این پیامبر جهان شمول است. لذا فرمود و ما ارسلناک الا کافتن للناس، تنها پیغمبری که رسالتش ابدی و جهانی است پیغمبر ماست، که در این رسالت ابدی و جهانی رحمت این پیامبر هم رحمتی جهان شمول و ابدی است که شامل همه عوالم می شود. لذا این عالم، عوالم قبل از این دنیا، عوالم بعد از این دنیا، همه بر سر سفره رحمت عمومی پیامبر متنعم بوده اند. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خب این پیامبر وقتی بناس در این نقطه جغرافیای عالم ظهور کند، اخباری در مورد این پیامبر در کتب ادیان ابراهیمی به چشم می‌خورد که قرآن هم به صراحت بیان می‌کند این پیامبر رو یهودیا و مسیحیا مثل بچه هاشون می شناختن، یعرفونهو کما یعرفون ابناءهم. در سوره اعراف هم فرمود الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل. یعنی این پیامبر هم در تورات یعنی شریعت موسوی، هم در انجیل شریعت عیسوی، و هم در کتب ادیان ابراهیمی نام مبارکش، لقب مبارکش، کنیه مبارکش، ویژگی های فردی او، مشخصات شریعت او، حکومت اسلامی او، و این که دین او دین جاوید و ابدی بشری خواهد شد، مختصات این پیامبر به چشم می‌خورد. لذا یهودی‌ها سال‌ها قبل از تولد پیامبر به این سرزمین آمده بودند و بشارت می‌دادند به اهل مکه که در کتاب‌های ما گزارش‌هایی هست از ظهور پیامبر موعود آخر الزمان. اولین بشارت دهندگان یهودیا بودند در همین سرزمین مکه و شبه جزیره، که عده‌ایشون با ظهور اسلام به پیامبر گرویدن و ایمان آوردن، عده‌ایشون هم به دشمنی و شیطنت‌هاشون تا سرحد مرگ ادامه دادن، که قرآن در مورد یهودیان به صراحت نقشه های اونها رو و توطئه هایی که اونها بر علیه اسلام و مؤمنین و پیامبر و پیروان پیامبر دارن اشاره می کند. حالا بحثمون بحث یهود نیست، اما فقط اشاره ای بکنم که اینها سالها قبل از تولد پیامبر ساکن این سرزمین بودن و حتی در منطقه یثرب، چون می دانستن پیامبر از مکه به سمت یثرب هجرت خواهد کرد، حکومت اسلامی رو در شهر یثرب تشکیل خواهد داد، یهودیا آمده بودن بهترین نقطه مدینه رو ساکن شده بودن، هم از لحاظ استراتژیک اشراف کامل به مدینه داشت، منطقه فدک، تیما و خیبر، هم از لحاظ اقتصادی اینجا قطب باغداری و طلافروشی های مدینه بود که اصلا شغل یهود بنی قریظه طلاساز بودن. زمانی که مردم مکه حتی نه کشاورزی داشتن نه دامداری، یهودی ها تو کار طلا بودن. و هم از لحاظ خوش آب و هوایی این منطقه مدینه و یثرب بهترین آب و هوا رو داشت، به خاطر اینکه باغداری مدینه هم همینجا بود. امروز هم یهودی ها همینن، اگه قرار باشه جایی ساکن باشن این سه چهار ویژگی رو تو سکونتشون رعایت میکنن، که در این نقطه خاورمیانه و در سرزمین فلسطین ما این سه ویژگی رو میبینیم. اینجا مدار جاده ابریشمه و قطب اقتصادی دنیاست، قطب سه دین و سه شریعت موسوی و عیسوی و نبویست، اسلام، یهود، مسیحیت، که تقریبا چهار پنجم جهان بشری رو به خودش اختصاص داده. و هم از لحاظ نظامی و منطقه استراتژیک اشراف کامل به همه دنیا داره. خب یهودیا می دانستن این پیامبر، پیامبر موعوده، بعد از او بنا نیست پیامبری بیاد، شریعت او هم مثل شریعت موسوی و عیسوی محدود نیست که فقط مربوط به عربها باشه، فقط مربوط به نقطه جغرافیایی عربستان باشه، نه، این پیامبر کل بشریت، لذا شریعتش جهانیه. و یهودی ها از جهانی شدن اسلام بدشون می اومد. امروز هم همینه، نمیخوان اسلام همه دنیا رو فرا بگیره، لذا اینجا هم عده‌ایشون شیطنت ها کردن که حالا مفصل با پیامبر یه عهد و پیمانی بستن و زیر عهد و پیمانشون زدن و بعد هم پیامبر مجبور شدن با اینها از همون سال سوم هجری تا هفتم هجری بجنگن، که منجر به هلاکت یهودیا شد، منجر به فتح خیبر، فتح فدک و منطقه تیما شد، که قرآن هم در آیات سوره حشر به بعضی از این وقایع اشاره می کند. این پیامبر با این سه جناح درگیر بودن، جناح مشرکین، قریب به 21 سال، از 23 سال رسالتشون، 13 سال مکه، 8 سال هم مدینه، که بعد از فتح مکه دیگه مشرکین هیمنشون به خاک مالیده شد و حتی ابو سفیان اسلام آورد. جریان دوم یهودی ها بودن که اشاره کردیم، و جریان سوم امپراتوری روم بود که سه جنگ موته، یرموک و تبوک درگیری پیامبر با اونها بود که اجازه ندادن از فاصله 1000 کیلومتری جهان اسلام وارد مرزهای جغرافیایی اسلامی بشن. خب ما اگر تاریخ پیامبر رو ندونیم، امروز به خیلی از سوالات نمیتونیم جواب بدیم. مثلا برای جوانهای ما سوال بشه سوریه به ما چه، فلسطین به ما چه، کشمیر، نیجریه، بحرین، اینا به ما چه؟ اینجا دیگه بحث وطن پرستی نیست عزیزان. ببینید، هر کشوری برای خودش یک حدود و ثغور مرز جغرافیایی داره، اما اسلام مرز نداره. اسلام برخلاف کشور ایرانه. ایران مرز داره، از مرزش تجاوز کنه با او درگیر میشن، همونطور که کشورهای دیگه هم مرز دارن. اما اسلام حد و مرز نداره. خدا در قرآن میگه اسلام دین جهانی و ابدی باید بشه. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق. چرا؟ چون دین حقه. خدا در قرآن میگه امروز از کسی غیر از دین اسلام پذیرفته نیست که دین دیگری اختیار کنه. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. درسته که راه تحقیق بازه، راه پژوهش بازه، پیروان ادیان میتونن تحقیق کنن ولو اینکه 100 سال طول بکشه، اما خدا داره مدار تحقیق رو برای ما آسان میکنه که اگر ما منصفانه تو مدار تحقیق قرار بگیریم حتما به دین اسلام میرسیم، مگر اینکه یه غرضی در کار باشه. مثلا کسی از یه طلبه‌ای، از یه روحانی، از یه عالمی، از یه دینداری ضربه‌ای خورده، بیاد اینجا از باب انتقام یا لجبازی به اسلام و دین اسلام جسارت کنه یا دهنکجی کنه، ما اینو نمیگیم. اگر کسی منصفانه تو مدار تحقیق بیفته، اولا خدا بهش اجازه داده لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، اما وقتی تو مدار تحقیق هم قرار بگیره خدا داره کمک میکنه. به قول ما مثل یک مشاور که راه رو به شما نشون میده، اما انتخاب دیگه با خودت، اختیار با خودت، از این راه بری یا از بیراه بری. خدا داره اینجا به ما مشورت میده، اولا لا اکراه فی الدین، اما ثانیا اگر قرار شد منصفانه تحقیق کنی به اون حقیقت و جوهره دین برسی، اون دین اسلام. اما بعد از اینکه تحقیق کردی دیگه اجازه نداری دینتو عوض کنی، و این مختص اسلام هم نیست. یعنی امروز یه دونه یهودی، یه دونه مسیحی مسلمان بشه میکشنش، به صراحت هم میکشن. یعنی اول تو مدار ترور قرارش میدن و بعد میکشنش، یعنی یک مخالف هم نداره. ما میگیم او مرتد شده، اونا هم همین تعبیر رو راجع به دین خودشون دارن. حتی فرق اسلام اینجوریان، یعنی یه سنی اگر شیعه بشه تا جایی که بتونن اذیتش میکنن و آخرم دستشون برسه میکشنش. ما بر اساس حکم قرآن و سنت نبوی داریم عمل میکنیم. راه بازه، قدرت انتخاب خدا به همه داده، اختیار کنه هر دینی رو میخواد تحقیق کنه، اما خدا به عنوان مشورت داره ارشاد میکنه مؤمنین رو که اگه قرار دینی انتخاب کنید که خیر دنیا آخرت توش باشه، اون دین فقط اسلامه. و بعد هم برای دینداران خدا هزینه کرده، وجود نورانی پیغمبر و اهل بیت پیامبر رو فرستاده، کتاب فرستاده، عقل فرستاده، که دینداران بر سایه نورانیت عقل و راهنمایی حجج الهی حرکت کنند. این قاعده دین اسلامه. لذا بعضی ها فکر نکنن این حکم فقط مختص اسلامه و این حکم خلاف عدالت و رحمت. نخیر، اتفاقا از مصادیق رحمته. منتها بعضی ها میخوان دهنکجی کنن، مغز مارم شستشون میدن، یه مرتبه مثلا فکر میکنیم بله این دین خلاف قاعده است، این حکمش. نه، خلاف نیست. مثل کسی که ادعای آزادی میکنه، دوست داره به حریم همه تجاوز کنه، به حریم خودش میخواد تجاوز کنه، جلوگیری کنه. خب آزادی باید معنا بشه. آزادی به این معنا نیست که شما حق داری به حریم همه تجاوز کنی. اگر جلو تجاوز به حقوق دیگرانو گرفتن، شما بگی این دین دین آزادی نیست، منادی آزادی نیست. نه، آزادی تعریف داره. شما داری در تعریف آزادی تصرف میکنی، بعد یه هو میکنی. در مورد اسلام هم همینه. و الا شما بپرسین کسی یهودی مسیحی بیاد مسلمان بشه، ببین چه بلایی سرش میارن. بنده صدها نمونش رو سراغ دارم، حتی سراغ دارم که او رو کشتن، خونش رو ازش گرفتن، زن و بچهش رو گرفتن، سرمایهش رو گرفتن، ماشینش رو گرفتن، آخرم کشتنش. ازا بسیاری از اینها تقیه دارن میکنن، یعنی همون آداب و رسوم ظاهری دین و عقیدهشون رو دارن، اما تو خلوت میگن که ما شیعه ایم، ما مسلمانیم، ولی نمیتونیم علنی بکنیم. این مال همه ادیانه. خب این دینی که قرار دین جاوید باشه، این دینی که قرار حرف اول و آخر رو برای سعادت بشر بزنه، این پیامبری که قرار نیست بعد از او پیغمبری ظهور کنه، بدون دشمن که نمیشه. چون این پیامبر بناس بشریت رو به وادی توحید برسانه، همه زیر یه پرچم قرار نفس بکشن. خب حکومت‌های طاغوت نمیذارن. انسان‌هایی که تربیت یافته ابلیسن، منافعشون رو تو خطر ببینن نمیذارن. همونطوری که برای انبیا نذاشتن. قرآن میگه یقتلون النبیین بغیر الحق. اکثریت انبیا به شهادت رسیدن. در برابر انبیا دشمنی کردن عده کثیری، آخر هم انبیا رو کشتن. خب پیغمبر ما هم همینه، آخرالامر پیغمبر ما رو کشتن دیگه، عرض کردیم مسمومش کردن. و این مورد اتفاق فریقینه، یک مورد خلاف نداره که کسی بگه پیغمبر مرد. همه نوشتن مات رسول الله مسموما، پیغمبر رو زهرش دادن. خب این پیامبری که بناس پیامبر ابدی باشه، دینش هم ابدیه، کتابش هم ابدیه، آموزه‌های شریعتش هم ابدیه، تا ابد دشمن خواهد داشت. لذا اجازه نمیدن پیروان او، شریعت او، کتاب او، آموزه‌های او بر جهان بشریت حاکم باشه. که شما ببینید یه نامه نوشتن مقام معظم رهبری به جوانهای غرب. خب متن نامه مشخصه چیه؟ اصلا تو نامه ننوشتن جوانا اسلحه دست بگیرین، برین مواد منفجره ببندین، برین جلوی کاخ سفید، جلوی کاخ ریاست جمهوری آمریکا. نه، یه نامه نوشتن از زبان یک اسلام شناس و یک پدر دلسوز و مهربان که برای جوانهای اروپایی داره راه رو نشون میده. اصلا تو نامه ننوشتن بیاین به سمت ایران، پرچم ایران رو ببرید بزنید تو سر کوچه هاتون، به امریکا فحش بده. نه، اونا رو دعوت به نورانیت عقل کردن. همون کاری که بسیاری از علمای ما کردن. خدا رحمت کن آیت الله العظمای بروجردی رو، زمانی که جناب انشتین، که باید بگی مرحوم انشتین، چون انشتین هم شیعه شد و کشتنش، ایشون قرار بود بشه رئیس جمهور اسرائیل، نامه نوشت به آیت الله العظمای بروجردی و از ایشون تقاضای مشورت کرد. یهودی هم بود، آلمانی الاصل هم بود، مسلمان هم نبود که بگه از مرجع تقلیدم استفتا کنم، نه. به ایشون نوشت من عالم فیزیکم، شما هم عالم دینی. از باب این که یک ارشاد عقلایی کنی منو راهنمایی کن، من این ریاست جمهوری اسرائیل رو به عهده بگیرم یا نگیرم. 40 نامه بین ایشون و آیت الله العظما بروجردی رد و بدل شده. اشکالی داره؟ نه. اما ببینید امروز دنیا داره چه میکنه. این نامه نگاری بین ما بوده، بین ادیان بوده، بین فرق بوده، دروازه های دنیا باز بود به روی علمای ما. علامه امینی 40 سال کل دنیا رو سفر کردن، با همه فرقه ها نشست و برخاست کردن، ماحصل 40 سال تلاش شد کتاب القدیر، که وقتی از دنیا رفتن بسیاری از علمای الازهر مصر با خوندن القدیر علامه امینی شیعه شدن. امروز این کتاب خونه های اسلامی بسته است، اجازه نمیدن ما الان بریم مثلا لندن، بریم لکنهو هند، بریم کشورهای دیگه به عنوان یک محقق، یک عالم دین. البته دروازه ایران بازه، چون اونا میان استفاده میکنن، تو بعضی از نشست ها شرکت میکنن، به دیدار بعضی از علما میان، اما از این طرف بسته است. چرا؟ چه اشکالی داره ادیان هم دیگر رو ببینن، پیروانشون هم دیگر رو ببینن، نظریه پردازی بکنن. خب این دشمنی ببینید تا چه حده که حتی یه عالم دین از ایران میخواد بره. حالا چیزی که من تو بولتنها هم که نخوندم، سفرهایی که برای خودم اتفاق افتاده، اونجا تو بایکوتی که تو همون فرودگاه میذارن و قرنطینه‌ای که شما رو ساعتها نگه میدارن، یه منشوری به شما میدن که شما وارد کشور ما شدی، اولا لباساتو باید در بیاری، ثانیا فلان جاها نباید بری، ثالثا تو منبرت و تو تدریست این کلمات نباید باشه، اگر باشه دیپورتت میکنیم. در همین کشور بحرین به بنده گفتن کلمه سورة الحسینیه تو منبرت بشنویم دیپورتت میکنیم. کشور اسلامیه. ببینید این گیروبندها، این بایکوتها نشون میده اینا از اسلام قدیر میترسن، از شیعه امیرالمومنین میترسن. و الا اگر بنباز بیاد بره، پدر زن فهد، این مفتی ملعون و اعظم آل سعود بود دیگه، مفتیان آل سعود بخوام بیان برن، دروازه دنیا باز. اما اگر یه مرجع تقلید ما بخواد بره حتی مصر، جامعه الازهر مصر، یا ویزا نمیدن یا جلوشو میگیرن، چون میدونن اونی که شیعه امیرالمؤمنینه اگر با انسانهای ادیان دیگر یک برخوردم بکنه، برای امیرالمؤمنین مشتری جمع میکنه. آوازه علی نباید به دنیا برسه. لذا از روزی که در خانه حضرتم آتش زدن تا روزی که آخرین فرزندش در غیبت به سر میبره، نقشه همین بوده. امروز هم همینه. همه دشمنی ها، همه درگیری ها بر سر امیرالمومنینه. که چقدر آقا مظلومه. که حتی شما ببینید در کربلا امام حسین خطبه خوندن، این خطبه رو سنی هم نقل کردن، امام فرمودن حلالی رو حرام کردم؟ گفتن نه. حرامی رو حلال کردم؟ گفتن نه. خون ناحقی رو حسین از شما ریخته؟ گفتن نه. فرمود به ما تستحلون دمی، پس چرا خون منو حلال میدونید؟ گفتن نقاتلو که بغزن من نال عبیک، ما از بابات علی بدمون میاد. تا اینو گفتن فبکل حسین، ابی عبدالله به شدت گریه کردن. و ببینید محور دشمنی ها امیرالمومنینه. امروز هم همینه. امروز در کشور عربستان کسی حق نداره اسمشو علی بذاره. من دوستانی تو کشور عربستان دارم کارمندن، اینا به من گفتن، گفتن ثبت احوال اسم علی و فاطمه و خدیجه رو ثبت که نمی کنه هیچ، تسهیلات حکومتی هم محروم می کنه اگر کسی این ستا اسم رو بچهش بذاره. دشمنی ادامه داره. خب چرا اینجوریه؟ اما شما رو بچهت اسم عمر بذار، اسم ابوبکر بذار، اسم یزید بذار، کسی ممانعت نمیکنه. اسم قاتل حسین رو بذار، شمر، کسی ممانعت نمیکنه. اما به اسم علی و فاطمه که میرسه شاخکات کم میخوره. خدا رحمت کنه آیت الله العظمای بهجت رو. شون تو کشور پرو یه مسجدی دارن، اسم مسجد مسجد و فاطمه تو زهراست. کشور پرو رو به هم ریخته این مسجد. آمدن خدمتشون گفتن آقا اسم مسجد رو عوض کنین، اسم مسجد رو بذارین مسجد و رسول، هر اسمی دوست دارید بذارید، اسم فاطمه نذارین، چون هر کی میاد تو این مسجد میگه قبر فاطمه کجاست، این فاطمه کجا کشته شده، اصلا چرا کشته شده، مگه تنها یادگار پیامبر نبوده؟ یه اسم یه کشور رو به هم میریزه. خب چه خبره؟ مگه از این اسم عقربه دلها به کجا میره؟ از اسم امیرالمومنین کجا میره دلا؟ کجا میره اندیشه ها، تفکرها به کجا تمایل میشه که دشمن اجازه نمیده؟ لذا امیرالمومنین از ابتدای دعوت پیامبر، اونم در روزهای کودکی، پیامبر وقتی مبعوث شدن علی 10 سالشون بود، 30 سال از پیامبر کوچکترن دیگه، از همون دوران به عنوان یک مدافع پیغمبر اکرم شناخته می شد. لذا تو مصادر تاریخی حتی عرب جاهلی به امیرالمومنین می گفتن قزم. حتی در جنگ بدر وقتی 3 تا پهلوان لشکر ابو سفیان آمد میدان، از این طرف هم پیامبر 3 نفر رو بلند کرد، امیرالمؤمنین و حضرت حمزه و عبیدت ابن حارس، اون پهلوانی که روبروی امیرالمؤمنین ایستاد دایی معاویه بود، یه نگاه به وجنات امیرالمؤمنین کرد، اول نشناخت، بعد گفت من با بچه نمی جنگم. در جنگ احزاب هم همین اتفاق افتاد. عمرو بن عبدود وقتی حل من مبارز طلبید از خندق عبور کرد، تاریخ دارد که اولی و دومی خیس کردن، بعدم عقب نشینی به سمت مدینه فرار کردن تو خندق. امیرالمومنین اینجا بلند شد، یه جوان 28 ساله بود. عمرو بن عبدود یه نگاه به اندام امیرالمومنین کرد، گفت من با بچه نمی جنگم. حضرت فرمود بچه و بزرگ تو میدان جنگ معلوم میشه، اگه میخوای بفهمی که من کیم از اسبت بیا پایین. تا اومد پایین پاهای اسبشو برید، گفت به پیغمبر بگو تا سر تو و سر پیغمبر رو نبرم، عمرو بن عبدود از این طرف خندق نمیره اونور. پاهای اسبو که برید یعنی وحشت همه اصحابو برداشت که این چه جانوریه، یعنی حتی تصور شکستم تو وجود او نیست. ببینین هم اولین مدافعه هم آخرین مدافعه، هو الاول و الاخر، هم در خفا و هم در علنی از پیامبر و اسلام دفاع کرده، هو الظاهر و الباطن، و هم عجیب سفره این عالم توسط امیرالمومنین برچیده میشه. عمرو بن عبدود، بله دیگه، آره دیگه، خدا خیرتون بده. صلوات بفرستید. اللهم صل علی